در ادامه بحثمون در مورد عرفان اسلامی چند جلسه ای هست که در مورد جمع‌بندی این بحث از هفته گذشته در واقع زاد و توشه سفر و چیزی و متاعی که در این مسیر مورد نیاز هر کسی که هست و از ابتدا به اون نیاز پیدا میکنه رو آقای دکتر نخاولی برای ما و شما طهارت که ثمره اون تقوا هست گفتند و ادامه بحث موکول شد به امروز که انشالله در خدمتشون خواهیم بود. دعوت میکنم همراه ما باشید. باز هم عرض میکنم اگر سوال و مطلبی در این بحث عرفان اسلامی دارید برای ما ارسال کنید که خدمت های دکتر نخاولی مطرح بشه. آقای دکتر خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد و همچنین تشکر از حضورت.
بنده هم خدمت شما همکاران محترم بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. از به حضورتون که گفتیم که ناریان مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را طالبند. اگر کسی میخواد به عالم نور و بها و سنا و رحمت سفر کنه، باید جنسش همون جنس باشه که جذب اون عالم بشه. بنابراین خیر الذات که به تعبیر قرآن تقواست رو باید حاصل کنه. و بعد فرمود که تقوا به خدا میرسه، آیه‌ای که عرض کردیم فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوا منكم. تقوای شما به خدا میرسد و چون تقوا جدای از نفس متقی نیست، شجاعت که ما در خارج نداریم، این شجاعت میخواد به خدا، شجاعت در از ویژگی های نفس شجاعه، تقوا از ویژگی های نفس متقیه. یعنی پس نفس متقی به واسطه تقواش به خدا میرسه. پس مهمترین امری که اینجا داریم همینه. این تقوا هم اولا خودش یعنی حفظ که جلسه گذشته گفتیم، یعنی خودمون رو در چتر حمایت و حفظ خدا قرار بدیم. و تقوا الله یعنی خودت رو در حفظ و سایه حراست و حمایت خدا قرار بدیم. خدا چون دفاع میکنه از مؤمن، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، نمیذاره که امور منفی، امور شیطانی بهش آسیب بزنه. اگر کسی خودش رو در اون حمایت خدا قرار بده حفظ میشه دیگه بالاخره. بعد گاهی وقتا هم البته دیم وتقوا النار این هم یعنی حفظ کنید خودتون رو از آتش. اونجایی که میگه وتقوا الله یعنی حفظ کنید به واسطه حراست الهی، اونجایی که میفهمد وتقوا النار التي مثلا وقودها الناس والحجاره، میگه خودتون رو از این آتش در امان بدارید، حفظ کنید. خب این چجوری میشه حفظ کرد؟ تقوا خودش در حقیقت آموزه است از ایمان و عمل صالح. ایمان به اضافه عمل صالح که بشه تقوا محقق میشه. تقوا پس در حقیقت معجونی از ایمان و عمل صالح.
ایمان به عمل صالح،
چون ایمان درجات داره و عمل صالح درجات داره، بنابراین تقوا درجات خواهد داشت و اون اعلی درجه تقوا میشه اعلی درجه ایمان و عمل صالح. این یک نکته. نکته دیگه این که تقوا علاوه بر اینکه درجات طولی داره که ناشی از درجات ایمان و عمل صالحه، که چقدر ایمان و عشق و باور به خداوند تغییر کرده باشه، یعنی هرچه سطوح ایمانی بالا بره معرفت از خداوند و نظام هستی و آنچه ایمان بهش تعلق میگیره از معاد، از قرآن، از اولیاء خدا بیشتر میشه. سلمان که خب امام شناس بالاتریه، ایمانش بیشتره، خدا شناس بالاتر، چون اینا چند تا چیز متفاوت نیستن، یک هیت هست، خداست و اقرب وسائط خداوند که میشن اولیاء معصوم، ملائک مقرب اینا، و بعد رجوع به خدا، خدا توحید، رجوع به خدا معاد، اولیاء متصل به خداوند اهل البیت و پیامبران حجج الهی اولیاء و ملائک مقرب. هم دین همینه دیگه، اصول دین. بنابراین پس همش از خدا شروع میشه به خدا هم ختم میشه، چیزی دومی نیست، یعنی همون توحیده که باز میشه.
چیز جدیدی نیست.
بله بله، منتها این هر چقدر ایمان به خدا بیشتر بشه، اگر ایمان واقعی باشه، ایمان به معاد بیشتر میشه، ایمان به اولیاء خدا بیشتر میشه، یعنی معرفتشون به اضافه معرفت دلپذیر. گاهی وقتا آدم به چیزی علم پیدا میکنه ولی قبولش نکرده، میدونه سیگار بده، من قبول نمیکنم دیگه میکشم. بعد اما یه وقتی که علم پیدا میکنه و اون علم رو بهش عشق میورزه، اون معرفت رو میپذیره، عاشقانه هم میپذیره، این درجات ایمان رو تشکیل میده. هر چقدر معرفت بیشتر، اون دلپذیری اون بیشتر، وابستگی قلبی و گره زدن به جان بیشتر، این میشه ایمان بالاتر. بنابراین اگر کسی میخواد تقوای درجه بالاتری پیدا کنه، باید ایمان بیشتری پیدا کنه، باید معرفت بیشتری پیدا کنه. باید ما همیشه فکر و ذهنمون دائم در فعال دیگه، به همه چیز داریم فکر میکنیم. گاهی وقتا به خدا فکر کنیم، به قرب خدا، به عشق خدا، به اینکه چرا ما از خدا دوریم، با اینکه خدا به ما نزدیکه. هی این افکار باشه، معرفتمون بیشتر بشه و حال قلبیمون بیشتر بشه، نه صرف معرفت. چون ایمان علم نیست، لازمه ایمان علم هست، ولی علم به تنهایی ایمان نمیشه. علمی که انسان بپذیره، بهش عشق بورزه، به جانش گره بزنه، اون میشه ایمان. البته پس این نکته اول که اون زاد و راحله بعد چی داره دیگه؟ لوازمی داره، پس هی لوازم معرفتی داره، باید مطالعه بیشتری بکنه، فکر بیشتری بکنه، تأمل بیشتری بکنه. متعاقبش وقتی که عشق داشت، خب طبیعتا به قلبش مرور بیشتری میده. این شما مثلا یه وقتی مثلا ما بریم توی نماز جماعتی، اون امام جماعت یه مقداری با تعنی بیشتری بخونه، بیشتر طول بده، حوصله‌مون سر میره، چقدر طول میده. خب این نشان میده ما از صحبت با خدا معاذالله بیزاریم دیگه. چطور با یه رفیق میشینیم 2 ساعت هم که حرف بزنیم خسته نمیشیم؟
زمان رو حس نمیکنیم،
حس نمیکنیم زمان رو. حالا این یک سبحان اللهش بشه 2 تا سبحان الله، خسته شد. اینا باید اصلاح بشه، نمیشه اینطوری در راه خدا حرکت کرد. باید با خدا عشق بورزه انسان. میگن جناب اویس قرنی گاهی وقتا شب تا صبح در رکوع بود، یا شب تا صبح در سجود بود، میگفت حاضه هی لیلت و رکوع، حاضه هی لیلت و سجود. بعد صبح که میدمید میگفت ای خدا چقدر زود این آفتاب دمید، نشد من یک دل سیر یک سجدهی بکنم برای خدا اونطوری که میخوام. خب این عشقه که این کار رو میکنه.
درست.
پس یک مراتب ایمان و عمل صالحه. مثلا شما بعد خود این ایمان عمل صالح متناسب داره، اونی که در سطح 1 ایمانه اصلا حال نداره پاش شب سحر بلند شه، اونی که در درجه بالاتری رسیده نه دوست داره این کار رو بکنه، منتها خستگی گاهی وقتا غلبه میکنه. اونی که در درجه بالای عشق به خداست اصلا میکنه از رخت خواب. قرآن اینجوری تعریف میکنه از اینا، میفهمد که در یه جای قرآن هست که میفهمد که ما یه چیزی برای این افراد در نظر گرفتیم که نه کسی میدانسته، نه الان میداند، نه خواهد دانست. فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. هیچ احدی نمیداند که ما چه چش روشنی هایی برای اینا مخفی کردیم. اولا که مخفیه، به اون مخفیگاه هم هیچ کس اطلاع نداره، یعنی شدت عظمت اون جوائز رو میخواد بگه. بعد این راجع به کیا میگه؟ میفهمد که تتجافا جنوبهم عن المزاجع، اینا کسایی هستن که شب هوای سرد، رخت خواب گرم، آدم دلش میخواد بخوابه دیگه، میگه تجافی میکنه. تجافی این حالتی که این دونده هایی که تو مسابقات هستن اینجوری وای میسن که آماده شلیک کرده.
درست.
که تو نماز جماعت ما اگر به رکعت دوم برسیم بلده. اون حالت میشینیم تو تشهد، یعنی آماده کندن. میگه این حالت اصلا مثل فشنگ میپرس تا به اصطلاح وقت گفتگو و ملاقات میشه، اصلا وایسم و بلندشم و یواش باشه و محاسبه کنه نداره، میکنه مثل کسی که منتظر یک محبوبیه. واقعا اینایی که کمی عشق رو احساس کردن، درست یا غلطش رو، چجوری وقتی که احساس کنه محبوبش هست میپره میکنه، این حالت عشق. پس این ایمان و عمل صالح که تقوا رو درست میکنه. منتها این تقوا درجات همینطور که طولی داره یک سری ساحت‌های ارضی هم داره. تقوای فردی داریم که عمل صالح ایمان و عمل صالح فردیه، تقوای خانوادگی داریم که تو ارتباطات شکل میگیره، و تقوای اجتماعی. تقوای اجتماعی اینطوریه که آدم دیگه چیزی که نمیداند نگه. گاهی وقتا بعضی گناهان اصلا گناه حساب نمیکنه. مثلا یکی از راه میاد، سلام کجا بودی؟ خب این کجا بودی به چه درد من میخوره؟
یه تجسس،
یکی از جلوه های هوای نفس. اصلا این هوای نفس که چیز عجیب غریبی نیست. بعد من دلم میخواد سر از کار فرد در بیارم، یا دلم میخواد که من خودم بگم از برترم. اینو تو صحبتهای زائد نشون میده خودش رو. بعد گاهی وقتا اون فرد نمیخواد بگه، به زحمت میندازمش، این که اصلا حرامه به زحمت انداختن دیگران، یا مجبوره به زحمت بیفته و استراب بکشه، یا دروغ بگه. تعجب هم یعنی در درجات یکم سخت میشه، یعنی سخت میشه که برای اهلش ساده است.
درست.
برای ما که الان تو اون درجه نیستیم، مثلا یکی از اساتید ما میفهمونن اگه ساعت میپرسن ساعت چنده، اگه 8:14 باشه شما بگید 8:15 دروغه، 8:15 بگید، بعد بگید تقریبا 8:15. حالا برای کسایی که هنوز مبتلا هستن خدای نکرده به چیزای بزرگتر، نمیخواد آدم، لازم نیست که چیز، ولی باید تمرین کنه به این ساعت برسه.
درست.
پس یکی از اون موارد تقوای اجتماعی. تقوای اجتماعی چجوری حاصل میشه؟ همینجوری که از هوا نمیاد تقوا تو وجود انسان. یکی از مواردی که سبب میشه انسان از حیث اجتماعی تقوا پیدا کنه، چون خیلی جاها مجبور واکنش نشون بده تو صحنه های اجتماعی.
درست.
چون خود واکنش نشون ندادن هم یک واکنشه در حقیقت.
بله.
اونجا برای اینکه تقوای اجتماعی داشته باشه باید علم به زمان داشته باشه. علم به زمان از ارکان پدید آورنده تقوای اجتماعی که بتونه واکنش درست نشون بده. اگه سکوتش به جا باشه، چون خیلی وقتا هم سکوتهایی کردن که سکوتها نابجا بود.
درست.
ابو موسی اشعری وقتی که امیرالمومنین میخواستن جنگ کنن، گفت من فکر کنم ساکت باشم تو این، نه به اون کمک کنم نه به اون بهتر باشه. این از اون سکوتهای نارواست دیگه. برای این علم به زمان میخواد. علم به زمان چیه؟ از پدید میاد، از یک علم به تاریخ قریب، تاریخ نزدیک، دو تاریخ اسلام، سه علم به جریانات اجتماعی، چهار علم به فرقه ها و گروه های اعتقادی که الان من آب تو کدوم آسیاب بریزم، یا هیچ کدوم از این آسیاب ها درست نیست آب تو هیچ کدومشون نریزم. اینا هست که این میشه ساحت های مختلف تقوا، اون هم درجات تقوا که باید اینا رو کسب کنه. بنابراین برای کسب تقوا یک سری اطلاعات علمی هم قاعدتا لازمه.
درست. و چقدر این روزها به این بحث تقوای اجتماعی هممون نیاز داریم.
خیلی نیاز داریم که یه حرفی میزنن آدم نمیدونه. یکی از چیزهایی که خیلی لازمه ما بدونیم، ببینید این فرقه های انحرافی اینا چجوری رشد کردن. دو تا عامل داشته: یک، هوای نفس اون بنیانگذارانش، جاه طلبی، شهرت طلبی، مقام طلبی، پول پرستی، دنیا طلبی، هرچی. دو، جاهلیت پیروان.
آها.
که یک حرفی که بهشون رسید، البته تو پیروان هم بعضیشون جاه طلب و شهوت پرست و اینا بودن.
دلست.
اما خیلی وقتا کسایی بودن که به خاطر نبود اطلاعات یا نبود مثلا تأملات لازم، زود تصمیم گرفتن، زود باور کردن، زود رد کردن، تا یه چیزی جذاب بوده، بله، تا جذاب بوده به نظرش درست رسیده پذیرفته. اینطور که نیستش که. خیلی وقتا یک چیزی غلطه ولی جذابه. یه بار شاید تو همین برنامه عرض کردم، ببینید این گالیله رو که میخواستن بکشن، یه علتش این بود که میگفتن بابا ما با این هیئتی که الان داریم که میگیم زمین مرکز ثابته دورش میچرخن، به طور دقیق میتونیم خسوف کسوف اینا پیش بینی کنیم، پیش بینی میکردن دیگه، دقیقاً پیش بینی میکردن. بنابراین صرف جواب دادن، صرف یکی دو تا علامت درست در آمدن دلیل بر حقانیت نیست. اینا رو باید مراقبت کنیم. آدم جهنم رو راحت نخره برای خودش، پل صلات دیگران قرار نده تا چیزی یقین نشده. باید اینجوری تربیت بشیم. قرآن ما خواسته اینجوری تربیت کنه که نه چیزی را ندانسته بپذیر با صرف دوتا قرینه و دوتا علامت، نه چیزی را برهانی نشده رد کن، بذار تو بوته امتحان تا برات روشن بشه.
همه هم اگر بهش عمل کنیم، این تقوای اجتماعی مورد نیاز هممون هست و چقدر تأثیرات خوبی میتونه برامون داشته باشه. یه بخش کوتاه آماده است که با هم ببینیم و برگردیم. سوالات شما هم به دست من میرسه، خدمت های دکتر نخاولی مطرح خواهم کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بیننده عزیز برای ما پیامک فرستادن، نکته‌ای را اشاره کردن، گفتن با توجه به قطع برق در منطقه ما مطلع نیستم برنامه زنده است یا ضبط شده، بنابراین سوالم را همزمان با شروع برنامه ارسال میکنم. انشاءالله حتما فایل صوتی برنامه رو گوش خواهم کرد. من سوال رو اجازه بدید اینجا خدمت شما مطرح کنم. هفته گذشته اشاره‌ای داشتید آقای دکتر به موردی در مورد نهی از نفرین، در اون باره سوال پرسیدن. در اثنای بحث جلسه پیش اشاره گذرا به نهی از نفرین داشته و حتی آن را حرام شمردند، ولیکن نفرین اساسا مشروط به این که هیچ اقدام عملی همراه آن نباشد فقط یک لفظ است و از دو حالت خارج نیست: یا اجابت می شود که این اجابت با اراده خداست و حتما نفرین به حق بوده که خداوند مستجاب کرده، با اینکه یا اینکه اجابت نمی شود و عملا اعتباری ندارد. آیا نعوذ بالله خداوند در مقابل نفرین بندگان دوچار رو در وایسی عمل انجام شده و یا نعوذ بالله ترس می شود که این عمل به شدت نهی و حرام شمرده شده؟ حتی شاید از زاویه دیگر بشود نگاه مثبتی هم به نفرین داشت، چرا که فرد مورد ظلم قرار گرفته با نفرین کردن بخش قابل توجهی از هیجان او تخلیه شده و احتمال برخورد فیزیکی را کاهش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید نفرین که باعث رو دروازه قرار گرفتن خدا نمیشه، حتی دعا هم همینطوره. دعا اگه نابجا باشه مستجاب نمیشه، یعنی محقق نمیشه آن خواسته که فرد خواسته. منتها نکتهش در اینجاست که نفرین یک عمله، عمل که فقط عمل دست و اینا نیست که بزنم تو گوش طرف. حالا فحش چیه؟ من به یک کسی فحش بدم هوایی که از زبانم آمد بیرون، از دهانم آمد بیرون، امواجی کاری انجام میده. اتفاقا بیشترین کارها، بیشترین کارهایی که ما رو شاید بدبخت بکنه یا بیچاره بکنه همین هم در روایت داریم که فرد روز قیامت اکثر اهل آتش به خاطر زبانشون آتشی شدن. این عضو آتشین وجود انسانه. باز در روایت داریم که صبحا زبان حال اعضا اینه، زبان بهشون میگه چطوره؟ میگه خوبه، مگه تو بذاری ما رو آتشی نکن. بله، یک از باب این که یک عمله و در نفس انسان اثر منفی میذاره نهی شده.
درست.
نه اینکه در عالم من یک نفرین نابجای بکنم در عالم چون اثر میذاره نهی شده باشه. الان معاذ الله یه نفر نفرین کنه تمام انبیا رو، بگه خدا همه انبیا رو لعنت کن، معاذ الله اثر میذاره، خودش ملعون میشه.
درست.
چون یک امر ناحقی را عمل کرد، عمل لسانی. ما عمل قلبی داریم، عمل زبانی داریم، عمل اعضا و جوارحی هم داریم. هرچه این عمل به سمت اتفاقا عمل زبانی از عمل جوارحی شدیدتره، عمل قلبی از عمل لسانی شدیدتره، چون علت میشه برای اعمال. مثلا یک کسی حسوده، حسد یک حال قلبیه دیگه، خود این سبب میشه که فرد یک جنایت هایی رو مرتکب بشه، مثلا برادر کشی کنه چیکار،
یا زمینه سازش بشه.
بله دیگه، علت مثلا من حسودم یه نوع عمل میکنم، بخیل باشم یه نوع عمل میکنم، سخی باشم یه نوع عمل میکنم، ایناست دیگه، تفاوت ها اینجاست. بنابراین از باب این که این عمل شما را آسیب میزنه، نفستون رو پست میکنه، نهی شده که تو عادت نکن تا یه تلنگری بهت رسید عالم و آدم رو به هم بدوزی، نفرین کنی. تو بزرگ شو، تو کوچیک نباش.
درست.
تو مثلا یه نفر که میگیم کریمه، مگه چه کار میکنه؟ یه نفر که میگیم بزرگواره چه کار میکنه؟ یه کاری بهش انجام شده، یه بدی شده، این در مقابل اون بدی یا جواب نداده یا جواب مثبت داده دیگه. ما اگر رسول اکرم رو تو تخم چشمامون میذاریم، تو قلبمون جا میدیم، از پدر و مادر بیشتر دوست داریم که همینطور هم هست انشالله و باید هم همینطور باشه، به خاطر چیه؟ ما که از رسول اکرم عمق ملکوت شخصیتشو نفهمیدیم که اصلا چیه، ما کجا اون انقا شکار کس نشود، دام بازگیر کانجا همیشه باد، به دست است دام را. ما از پیامبر همین چیزا رو دیدیم که اصلا طرف خاک ریخت رو سر پیغمبر، رفتن عیادتش کردن. تعجب فهمید همینا رو در حد فهم ما بود که پیامبر رو برای ما پرستیدنی کرده. بعد خب این عمل تو اون نفس اثر داره دیگه. من یه کسی یه خوبی میکنه، این لیوان آبو میذارن جلو، تشکر نمیکنم، دوباره یکی قضا میاره تشکر، سه بار یکی کار خوب میکنه، بعد کم کم نفسم چی میشه در اثر این عمل؟ یه نفس متکبره، از خود راضی، خود برتربینه، متوهم میشه. بعد یکی یک لیوان آب میده، خیلی ممنون، تشکر به جا میکنه، از اون همینطور، از خدا همینطور، خداش خیلی لطف کردی که این آب رو به ما دادی، خدایا چقدر تو بزرگواری این غذا رو دادی. اول غذا همیشه باید عادت کنیم، آخر غذا تشکر کنیم، شکر کنیم. این شکرها کم کم چه کار میکنه؟ ملکهش، خلق شکر.
درست.
ملکه شکر یک حالت نفسانی، از کجا پدید آمد؟ از همین اعمال. این عملها میفهمد در نفس تو آثار سوء فوق العاده میذاره، بنابراین دست کم نگیر این اعمال رو، چون عمل رو عاملش حک میکنه یک ویژگی.
درست.
خصوصا وقتی که تکرار بشه به صورت ملکه در بیاد، این فرد دیگه اصلا میشه انسانش ناسپاس یا شاکر. بعد خدا بفرست سنجد شاکری، همینطور سنجد مثلا اهل کرم را، سنجدی جزا میدیم اهل مثلا بزرگواری را، فرق نمیکنه دیگه. پس از این بابته که در نفس انسان اثر سوء میذاره، و الا در نظام هستی اثر سوء نمیذاره. همونطور که اگر دعای نابجا عرض کردم، حضرت موسی مریض شده بود، میگفت خدا همینجوری من خوب کن، بعد خوب نمیشد، بعد یه وقتی خطاب کرد که خدا پس من خوب نشد، که خب باید پیگیری طبی هم بکنی. حکمت من بله دیگه، حکمت من بر این جاری شده که عالم عالم علت و معلول هاست، اقدام بکن، اعقل و توکل، زانوی شطور رو ببند بعدم توکل بکن.
درست. یه سوال دیگه هم آقای دکتر از بیننده دارم از هفته گذشته، اجازه بدید همینجا بخونم، حالا این بخش رو پاسخ به سوالات باشه و بخش بعدی باز ادامه مطلب بفهمید. گفتن من نماز شب و قرآن میخوانم، گاهی حق همسرم رو ادا نمی کنم یا دعوامون میشه، میگه قرآن نخون، نماز شب نخون، اخلاقتو درست کن. حالم بد میشه، واقعا تمایلم به این کارها از بین میره، آیا ایشون واقعا درست میگن؟
البته نه ایشون درست میگن نه حال شما باید بد بشه، نه شما باید با همسرتون بد اخلاقی کنه. درست فهمید؟ خب طبیعتا البته اعمال وقتی که نماز نماز خوبی باشه، باید آدم رو به سمت خوبی ها سوق بده دیگه. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، شناسنامه نماز اونیه که انسان رو به سمت خوبی ها میبره، از بدی ها دور میکنه. این اصلا یک شاخص نماز دیگه، خدا میفرماید یکی از شاخص های نماز، شناسنامه نماز اینه. نماز اون عملیه که انسان رو پاک میکنه. وقتی انسان پاک شد به ناپاکی اصلا ذاتن دیگه علاقه نداره، دوست نداره. وقتی که لباس تمیز بود دوست نداره کثیف بشه، و نماز خب پاکسازی وجوده. بنابراین آدم سعی کنه که هم نماز بخونه هم بد اخلاقی نکنه. اما اگر حالا یه وقتی بد اخلاقی کرد، اینجوری نباشه حالا چون من بد اخلاقی کردم نمازم هم ترک کنم، حالا چون من سیگار کشیدم بعد مواد مخدرم دیگه مصرف کنم دیگه، این که معنی نداره که. حالا که بد اخلاقی کرد، بد اخلاقی رو جبران کنه. حالا که سیگار کشید سیگار رو ترک کنه دیگه، از دل همسرش در بیاره، آدم باش خوبی کنه. اینطوری باعث میشه که اونم به سمت این پاکی ها، به سمت نماز، نماز شب، به سمت قرآن، به سمت ذکر، دعا سیر کنه. بعد این یک، پس اول سعی کنه پیشگیری کنه آدم تا جایی که میشه. معمولا خیلی راحت هم هست. افراد مگه از هم چی میخوان؟ نمیخوان که کوه بکنه. همسرشون میخوان کوه بخواد. اگر یه مثلا نقاط حساسش رو بشناسه، دست رو نقاط حساسش نذاره. یه جای مشکلی پیش آمد، آدم قدبازی فقط نکنه، منم نداشته باشه،
حالا من بشه،
نهاره، حالا گذشت، اصلا اون مثلا اشتباه کرد، حالا من بیارم جلو ختم کنم قائله رو، چی میشه مگه؟ از کجا کم میشه؟ بعد این میشه پیروز، این شکست خوردن نیست. شیر آن نبود که صفها بشکند، شیر آن باشد که خود را بشکند. این فرد چون گاهی وقتا بعضی هم میگن ما بریم جلو مثلا خورد میشیم، چی میشیم؟ نه، کجا خورد میشیم؟ تو درگاه الهی آن که خودشو شکست بزرگ شد، اونی که احساس بزرگی کرد کوچیک شد. در قرآن میفهمد روز قیامت به بعضی از افرادی که تو این دنیا بر خودشون خیلی منیت قائل بودن میگن زق انک انت العزیز الکریم، به چش آتش رو، این نتیجه عزت و کرمیه که تو داشتی، خودت رو کریم و عزیز میدونستی، این آتش مال اونایی که عزیزن، خیلی خودشون رو عزیز میدونن. اونی که نه، خودش رو در درگاه خدا خاکسار کرد و برای خدا شکست و اصلاح کرد، اینها خب البته اون باید رحمت خدا رو بچشه. این دوتا دست به هم بخوره هر دو میشکنه دیگه.
درست.
هیچ وقت تو درگیری، توی برخورد، توی مقابله به مثل خیری نهفته نیست، خصوصا تو امور شخصی. آنو حقهایی که یک کسی به حق برخورد میکنه نه، ولی تو دعواهای شخصی همیشه کوتاه آمدن، همیشه مثلا احسان کردن به کسی که به آدم بدی کرده، اینا اولویت داره. اون هم حال اون خوب میشه، هم حال ما خوب میشه.
درست.
یکی از دوستای ما میگفتش داشتیم میرفتیم توی پیاده رو، با این یکی داشت با دوچرخه میامد، زد دوچرخش خود به دستم، چیز شد، پاره شد دست. بعد میگو افتاد، منتظر بود بیاد من بزنم مثلا یکی تو گوشش چیزی. گفتم تو کارت نشده؟ گفت نه. بعد دیدم حال خودم چقدر خوب شد، هم حال اون خوب شد، در حالی که میامد میزد تو گوشش، اونم میگه خب حالا تو هم میخواستی مراقب باشی، چیزی حل نمیشد.
درست.
این که میفهمد ادفع بلتی هی احسن از سیعه را، سیعه را با بهترین روش ممکن دفع کن، یعنی با خوبی بعدی دفع میشه، ولی با مقابله به مثل دفع نمیشه. اون فقط زدیم تو صورتش دیگه.
درست.
ولی بعدی از جانش کنده نشد، ولی پیامبر اکرم با اون عیادت اون بدی رو از جان اون کسی که آشغال میره سرشون کندن، بردن، انداختن دور دیگه.
درست.
شد پاک. اینطور این اثرات نمازه. به هر صورت اگه آدم اشتباهی هم کرد، راه توبه بازه که اون اشتباه رو جبران کنه، نه اینکه به خاطر اشتباهش اشتباه دیگه بکنه که از اون چیزی که دستگیره رسیدن به ملکوت باشه که دعا و قرآن و اتصال با خدا باشه دست برداره دیگه. اینو باید دقت
درست. خیلی متشکرم. یه بخش کوتاه آماده است ببینیم و برگردیم، سوالات شما به دست من میرسه مطرح میکنم انشاءالله.
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
ای اهل ایمان، اگر حرمت خداوند را نگاه داری، او به شما قدرت تشخیص حق از باطل را عطا می کند و گناهان شما را می پوشاند و شما را می آمرزد. بدانید خداوند صاحب فضل و کرم بزرگ است.
باش. تو این بخش هم سوالات شما بینندگان رو خدمت های دکتر مطرح میکنم. سوالی از شما بیننده عزیز 28 ساله به دستم رسیده که میخوام خدمت های دکتر مطرح کنم. شما گفتید من جواب رک میخوام. آقای دکتر، گفتن سلام وقتتون بخیر، من 28 سالمه، من ازتون یه خواهش دارم، جواب من را رک بدین. من به جز ربا، رشوه و شرابخوری و حق‌خوری که هرگز انجام ندادم، هر گناه دیگه‌ای که فکر کنید انجام دادم. حالا هم پشیمانم، واقعا پشیمانم. آیا راه برگشتی دارم؟ یعنی میشه که خدا چشاشو ببنده روی گناهانم، از دوباره من شروع کنم؟ میشه که پاک پاک بشم؟ من نیازی به حرف امیدوار کننده دارم. راهی هست؟ جوونی کردم و خطا کردم، شرمنده امام زمانم هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا نکته برای این جوان عزیز. نکته اول این که همین که انسان بیدار بشه، این خودش لطف خدا، یعنی خدا خواسته که برگرده ایشون اصلا. چون اگه نمیخواست متوجه راه برگشت اصلا نمیشد. خداوند در حدیث قدسی داره که من اینقدر مشتاق بنده خطاکارم هستم که به سمت من برگرده، بیشتر از اشتیاق کسی که در بیابان اسب و زاد و توشه و همشو گم کرده. یک بلندش بعد از ظهر خوابیده بود، ببینه همه راهلش رفت، خودشو با خطر مرگ مواجه میبینه دیگه، چه حالی داره. بعد یه دفعه این اسبش با تمام زاد و توتش رفت، داره بر میگه، این چقدر حال انبساط خوشی بهش دست میده. خدا فهم من به برگشتن بندم مشتاقتر و منبسطتر از این فردی هستم که زاد و راهلش رو پیدا کرد. به همین خاطر اونایی که قابلیت برگشت رو داشته باشن، خداوند متوجهشون میکنه با یک حادثه‌ای، با یک خوابی، با یک خطور قلبی، با یک الهام ملکی، هر چیزی. خب ایشون باید البته خدا رو شاکر باشن، بالاخره حالا چه کار خوبی کردن، چه دعای خیری پشت سرشون هست، خدا میدونه دیگه، که یه قابلیتی داشتن که خدا دوستشون داشته. ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. خداوند عاشق کسانیه که خودشون رو به سمت خدا برمیگردونن، توبه میکنن و خودشون رو پاک میکنن دیگه. توبه کنه و پاک بمونه دیگه، نه که بشکنه.
درست.
پس اولا بله، خود قرآن فرموده یا ایها الذین، یا عبادی الذین، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگوی بندگانی که بر خودشون خیلی ستم کردن. لا تقنطوا، قنوط با تای دستدار یعنی ناامیدی. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا به هیچ عنوان مایوس نباشین. چرا؟ ان الله یغفر الذنوب جمیع، از ذنوب یعنی همه جنوب، گناهان. خود کلمه جمع وقتی با الف لام بیاد در عربی به معنای همه است، یعنی ان الله یغفر الذنوب یعنی همه گناهان، باز جمیعا. فکر نکنید خیلی زیاد شده، خیلی چیز خاصی، همه رو میبخشه. انه هو الغفور الرحیم، به خاطر اینکه غفور رحیم، اصلا شعار دینش رو با رحمت خاص و رحمت عام سامان بخشی کرده. بسم الله الرحمن الرحیم، دو تا رحمت. بعد خب حالا چجوری؟ و انیبو الی ربکم و اسلمو له، ادامه شیم و به سمت خدا برگردین دیگه. اگه بخواین همه گناهانتون رو ببخشه برگردین، از شما هم حرکتی باشد. بنابراین توبه کلید بخشش تمام گناهانه، حتی اگر راه بر امام حسین بسته باشه، آب بر امام حسین بسته باشه، دیگه ما گناهی بالاتر از این که نداریم دیگه، که بر امام زمانش آدم، اونم امام حسین که محبوب خاص خداست، راه ببنده، آب ببنده، سخت بگیره، اونطوری سپاه بیاره مقابلش. حتی در کربلا جالبه، داریم یه نفر تا نصف روز کربلا به سپاه امام حسین تیر اندازی کرد، نزدیک ظهر، حالا اسمش شم یادم نیست، که یه دفعه با خودش گفت من دارم چیکار میکنم. مردانه برگشت، گفت برم اون بر کشته بشم. آمد حضرت دعاشم کردن، فرمودن اللهم سدد رمیته، خدایا این تسدید کن، محکم کن، هدف بزن اون تیرهاش رو. ظاهرن 14 تا تیر زد، هر 14 تاش 14 نفر رو به جهنم فرستاد. بعدم حضرت آمدن به بالینش. حتی بالاتر راجب شمر، حالا این رو من در کتاب ندیدم، شنیده جز شنیده هامه، که حضرت به شم گفتن اگر که دست بکشی از این کار من شفاعتت میکنم. آمده نشسته رو سینه حضرت، راه بازه، منتها آدم باید شرمنده باشه که من چکچه ها که نکردم، خدای حالا تو اینقدر لطف میکنی، و بعد لطف خدا چقدر. چون یه کسی که خطا کنه تو این عالم، مثلا یکی آمد زد تو گوش من، مال منو برد، هرچی، من گاهی وقتا کلوخ انداز رو پاداش سنگست میکنم، بدترش میکنم، گاهی وقتا معامله به مثل میکنم، قصاص میکنم، گاهی وقتا نمیبخشم، میبخشم بروش میارم، میگم خیلی بدی کردی به من، حالا اشکال نداره دیگه. گاهی وقتا بروشم نمیارم، این میشه بخشش کریمانه، میگم نه حالا چیزی نیست دیگه. گاهی وقتا در مقابل این بدی که کرد من بهش احسان میکنم، خب من هرچه بیشتر احسان بکنم اونو چیکار تر کردم؟ شرمنده تر کرد. عذاب بیرونی رو ازش برداشتم، ولی عذاب درونی بهش میدم، هی شرمنده میشه، شرمنده میشه. ولی خدا اینقدر کریمه که حتی از یاد خودشم میبره که این چه کارها کرده. یعنی هر در بهشت در کنار امام حسین یادش نمیاد که آب بر امام حسین بسته، که حتی این شرمندگی رو، این میشه کرم خدا که هیچ کس نمیتونه اینجوری کرم کنه.
درسته.
یعنی کسی که مثلا به کسی بدی کرد، اصلا یادش از بدیهای خودش دیگه نمیاد. این راه بازه، منتها این دوست عزیز و بزرگوار خاطرشون باشه که حتما با یک نفر خبیر بصیر مشورت کنن، چون توبه هر گناهی متناسب به خودش، یک توبه عمومی داریم که باید پشیمان باشه، یک از کارهایی که کرده، دو عزم بر ترک داشته باشه، سه جبران، جبران این که نماز نخونده آدم، این که نمازاشو قضا کنه، روزه نگرفته روزهاشو قضا کنه، کفاره اگه داره بده، اگر به کسی بدی کرده، به کسی آسیب مالی زده رضایتشو جلب کنه، آسیب آبرویی زده، هر گناهی جبران متناسب داره که باید اینا را انشالله اگر انجام بده، نه اینکه خدا میبخشه، گاهی وقتا خدا میگه هم وزن گناهانش من ثواب بهش میدم، یا بدل الله سیئاتهم حسنات، در کسایی که الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اصلا بدیاشون تبدیل به خوبی میکنه، نه اینکه صفرش میکنه. این برای توبه های مردانه که فرد واقعا راه خدا رو طی کنه، اهل تهجد و خلوت با خدا بشه، این اینجوری تبدیل میشه.
و مهمترین نکته ای که گفتید باید شاکر هم باشید، آقای دکتر اشاره کردن که شما عزیز بیننده باید شاکر باشید، این که متوجه شدید خدا شما رو دوست داشته و باید تلنگلی شاید شما متوجه اشکالات و خطاهایی که تا این لحظه داشتید و همین پشیمانی اولین قدم هست که انشاءالله شما هم بتونید در توصیه هایی که آقای دکتر گفتن موفق باشید. سوال دیگری هم آقای دکتر خیلی کلی پرسیدن، من توصیه میکنم برنامه تا آسمان رو در طی چند ماه گذشته بازشنوی کنید، اما باز هم خدمت آقای دکتر مطرح میکنم. با سلام و تشکر از شما و آقای دکتر، در ارتباط با عرفان و دائم به یاد خدا زندگی کردن و همچنین عشق به ائمه اطهار علیهم صلوات الله، چگونه باید بود و چطور این دو رو با هم داشت؟
خب البته خود این، حالا تو سوال قبلی هم عرض کردم، خود این که آدم به جانش یه چیزی میفته، یعنی قبلا خداوند این رو بهش القا، اینا جز القاعات ربانیه ملکیه، یا مثلا یه دفعه به جانش میفته من دارم چی کار میکنم، برگردم دیگه، یا من چجوری با خدا بیشتر انس بگیرم. این خودش گفت زیر هر یا رب تو درد عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یا رب تو لبیک هاست. یعنی من الان همین بیننده محترم و همون بیننده قبلی یک کمندی از لطف خدا کشیده شد، یعنی خود همین اجابت شده اصلا، منتها حالا باید شما به این دعوت خدا دوباره اجابت کنید، اون کارهای لازم رو انجام بدید، وگرنه گام اولش خدا برداشت،
درست
آمد ما رو متوجه کرد، حالا یا متوجه برگشت از خطا یا متوجه مثلا تذکر به خودش، بر ذکر بیشتر از خودش کرد. این کلیتش همون کلیت حرکت به سمت خداست دیگه. یک اینکه با این معارف زندگی کنه آدم، یعنی اصل زندگی رو این بدونه، بقیهش فرع هاشی است. حالا ما تو جسدی داریم، باید یه چیزی بخوریم، یه چیزی مثلا اگه مریض شدیم یه کاریش بکنیم که از بین نره، یه سرپناهی داشته باشیم از بین نره، امثال اینها. بعد همه این علوم و فنون و کارها از کشاورزی و اینا درست شده، از تغذیه، از چی، از آشپزی، تا این آفتاب لگنه حفظ بشه چون لازمش داریم. ولی اصل زندگی که این نیست، اصل زندگی اونیه که این، حالا این آفتاب لگن مشکلی نداره، با این ابزار من بتونم حرکتم انجام بدم. آمدیم تو این دنیا که من شدم خلق که مسمر باشم، نه چنین زائد و بیجوش و خروش، عمر برباد و به حسرت خاموش. من شدم خلق که با عزمی جزم پای در راه و پای از بند هوس ها گسلم، پای در راه حقایق بنهم، برای این خلق شده دیگه. بنابراین یک، اول کسب معرفت های لازم، بنابراین یک برنامه مطالعاتی مستمر، میتونن از قرآن شروع کنن و تفسیر قرآن، یه دور عقاید بخونن، یک کتاب اخلاقی بخونن، کتاب های آداب و احکام رفتاری بخونن، از نکات درست تا همین نکات درست از کردم. گاهی وقتا سوال های غیر ضروری، رفته خونه مثلا قوم خویش چه شد اونجا، چه ضرورتی داره. هرچی آدم مشغول تر باشه به حقیقت نسبت به این که اینجا چی شد و اون سوال های حقیر و اون راجع به من چی گفت و اون راجع به اون چی گفت، مثلا ان المؤمن لمشغول عن اللغو شغل من الجنه و النار و امامه، کسی که یک حقیقت بزرگی پیش رو داره مشغول چیزای حقیر نمیشه. این پس یک، آگاهی های لازم، دو، همون تقوا، مراتب دیانت در اون سطوح مختلف، زمین سازهای حرکت که همون واجبات و حرام ها باشه، زمین سازهای سرعت و کیفیت حرکت که مستحبات و مکروهات باشه، از همه مهمتر مرکب بسیار سریع حرکت که حالت نیت عالی باشه، که عشق خدا باشه تو همه اینها باش. یه باشد مثال زدم که یک معلمی 10 نفر براش یک لیوان آب میارن، ولی اونی که با عشق میاره اونو رشد میده.
درسته.
رفیق موافق تو این مسیر آدم داشته باشه، تنظیم برنامه زندگی بکنه، اینا انشالله حاصل میشه.
درست. خیلی متشکرم. یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم، نیایشی هست که با هم میشنویم و برمیگردیم.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و روی شهوت مرا از هر چیز حرامی بگردان و دست آزمندی مرا به هیچ گناهی مرسان و مرا از آزردن هر مرد و زن مؤمن و مسلمان بر کنار دار. خدایا اگر بنده‌ای در حق من به کاری دست زده که تو او را از آن باز داشته‌ای، یا آبروی مرا که تو حرمت آن را بر او لازم گردانیده‌ای به ناحق ریخته است و در این حال از دنیا رفته یا زنده است و حق من بر گردن وی باقی است، او را در ستمی که بر من روا داشته بیاموز و در حقی که از من با خود برده است ببخشای و او را به سبب آنچه با من کرده سرزنش مفرمای و بدیهایش را پیش چشمش میاور که آزرد خاطر شود. این عفو و بخشایش بیدریغ و بخشش رایگان من درباره آنان را پاکترین صدقه و برترین عطیه‌ای قرار ده که صدقه دهندگان و تقرب جویان به دیگران میبخشند و در عوض این گذشت از من درگذر و در برابر دعایم در حق آنان بر من رحمت آور تا هر یک از ما به مدد فضل تو به سعادت رسیم و به احسان تو روی رهایی بینیم.
یازده و 42 دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس از سوالات شما به دست من میرسه. نمیدونم تا کجا فرصت میکنیم، انشاءالله خدمت های دکتر مطرح میکنم. آقای دکتر یه سوال خدمت شما بخونم، یه مقدارم طولانی. دین مبین اسلام برای مواردی که مرد به جهات مختلف از محیط زندگی اولش اغنا نمیشود و ای را مجاز به تعدد زوجات کرده است. تعدد زوجات هم که مستحب است و هم فال است و هم تماشا، اما حتما شما مثال های می توانید در ذهنتان مرور کنید از زنانی که به اذعان خیلی ها از جهت کفیت در ابعاد مختلف از همسرشان بالاترند و خب به روال طبیعی این زن از محل زندگیش در ابعاد مختلف روانی، ذهنی تا جسمی و جنسی اغنا نمی شود و توصیه شریعت به این زن گزینه صبر است. صبر برای پخته شدن و تکامل و تعالی و پذیرش مشیت الهی. شاید خیلی ها همین مسئله را مثالی بگیرند بر اینکه اسلام توان روحی زن را برای تحمل فشارهای مختلف فراتر از مردان دیده است. اما باز در جایی که بحث از سیر و سلوک‌های عرفانی می‌شود، بسیاری از عرفا باور دارند که جنس مؤنث به علت ضعف تاب مرارت‌های پلکان ترقی عرفانی را ندارد و اکثرا زنها را در این مسائل به شاگردی نمی‌پذیرند و اینجاست که پارادوکس توانای ناتوان در ذهنم شکل گرفت. اشکال کار از کجاست؟
شاید یه بار دیگر گفته بودیم، حالا یادم نیست.
سوال دیگری بوده که فکر میکنم همین بیننده برای ما ارسال کرده بودن.
از حضورتون که هم بخش اولش صحیح نبود، هم بخش دومش، هم این که اولا این که تعدد همسر برای خانوم ها توصیه نشده به خاطر اینکه اصلا این با فطرت زن اصلا متناسب نیست. دین بر اساس فطرت میاد. اصلا دین یه چیزی اضافه بر وجود انسان نیست. دین یعنی انسان، انسان یعنی دین. به همین خاطر به اونایی که کامل 100% به دین عمل میکنن میگن انسان کامل، انسان عین، عین الانسان. یعنی از انسانیتش هیچ چیزی تخطی نکرده، هیچ انحراف معیاری نداره. این یک نکته. نکته دوم، با این توجه چون با فطرت زن اصلا خود یه خانم معمولی هم احساس کنید دو تا شوهر میخواد داشته باشه، با دو نفر باشه، اصلا یه انسان پاک معمولی اصلا خودش تمایل نداره به این کار.
درست.
این اولا. ثانیاً خب حالا اگر در یک شرایطی دوچار شد که یه خانومی در یک زندگی اینقدر تفاوت داشت یا اینقدر مسئله داشت که داره به گناه میفته، اینجا معلوم نیست به صبر توصیه شده باشه، توصیه به جدایی میشه. جدا بشه با یک فردی که متناسب هست ازدواج کنه. حالا این البته از اینجا یک دستورالعمل نگیره، هر کسی با یک مقداری تفاوت بگه من آره. اون در مواردیه که فرد زندگی داره بهش آسیب و لطمه دینی یا شخصیتی میزنه. مثلا یه خانومی با یه فردی ازدواج کرده، اون فرد دیگه توانایی مثلا خاصی نداره و این داره به گناه، به حرام میفته و خودش هم نتونسته کنترل کنه. تا جایی که بتونه صبر رو کنترل کنه توصیه به صبره، ولی اینطور نیستش بگن که خب حالا به حرام هم بیفت، به گناه هم بیفت. چون اساس تشکیل زندگی برای چیه؟ برای حفظ از گناه و رشد. اون اگر چیزی، چون میدونیم وقتی که فرد به گناه میفته ازدواج واجب میشه بهش، همون چیزی که ازدواج رو واجب میکنه گاهی وقتا عامل فسخ ازدواج میشه وقتی که تو اون زندگی داره به حرام میفته و نتونه تو این رو کنترل کنه. بتونه کنترل کنه اولویت. پس این اول. اون قسمت دوم هم که عرفا قبول نمیکردن اینطور نبوده. شما تو هم تذکرت الاولیا که شرح حال سالکان راه هست نگاه کنین، چندین خانم توشون هست. حالا این که تعدادشون کمتر شده از تعداد، اون یه بحث دیگه است. ولی اگر کلن جنس زن این توان را نداشت، ما نباید نفیس خاتونی می داشتیم، نباید مثلا فرض بفهمید که حضرت زینب سلام الله علیهایی می داشتیم، نباید مثلا فرض بفهمید که رابعه ای می داشتیم، از اون صدرشون حضرت زینب و اینها بگیریم تا اینایی که در اون مسیر حرکت کردن و سالک بودن و بعضیشون به کمالی رسیدن، اینطوری داریم دیگه. پس بنابراین این خانم ها اتفاقا به خاطر اون جنبه عاطفی که دارن، حالت حبی که دارن، راه رو خیلی نزدیکتر میتونن طی کنن. حالا یه کسی، اگر کسی، اگر عارفی یه خانمی رو نپذیرفت، اون مثل اینکه یک مردی رو ممکنه نپذیره. این باید تو اون فرد جستجو بشه، نه تو جنس مرد یا جنس زن. اینطوری. بنابراین هم اینکه خانم ها توان طی کردن این راه رو دارن، هم میتونن خیلی خوبم طی کنن. البته باید بهای لازمش رو، کارش رو انجام بدن. و هم اینکه عملا هم عده زیادی از این طیف خانم ها در این راه حرکت کردن و عده زیادی هم به مسیر و مقصد رسیدن. در قرآن هم میفهمند من عمل صالحا من ذکرن او صادق.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. قول میگیرم انشاءالله جلسه آینده هم خدمت شما باشیم. سوالات شما تا جایی که فرصت شد خدمت های دکتر نخاولی مطرح کردم، انشاءالله ادامهش باشه برای هفته آینده. از اینکه امروز هم همراه ما بودید از شما تشکر میکنم. سر سجاده عبادت برای ما و همه اونهایی که التماس دعا دارند حتما دعا کنید. التماس دعا، خدا یار و نگهدارتون.